4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. بله، 11 شهریور 1400 خورشیدی رو پیش رو داریم. پنج شنبه‌ای که فرداش تعطیله و همچنان در روزهایی در کنار شما هستیم، به ویژه شما شنوندگانی که از ایران به رسانه خودتون رادیو فردا گوش سپردین، روزهایی که میتونیم اینطوری ازش نام ببریم که روزهایی کرونا زده است و همچنان کرونا محور اصلی بسیاری از دغدغه‌های شهروندان، نمیشه فراموشش کرد. محمد زرقمی هستم در کنار شما در این مجله بعد از ظهر تا نگاهی رو داشته باشیم به مهمترین رویدادهای ایران و جهان. خبر و تحلیل در کنار هم و لابلاش با هم گپ و گفتی هم میگذنیم اگر که زمان به ما این فرصت و اجازه رو بده. پس با ما همراه باشید، جایی نرید، تا لحظات دیگه مهتاب وحیدی راد خبرها رو با آگاهیتون میرسونه و برمیگردیم با هم ادامه میدیم آنچه در این مجله بعد از ظهری گرد آوردیم تا با هم بشنویم. مهتاب.
ممنونم محمد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 595 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. تعداد رسمی قربانیان بیماری کووید 19 تا کنون در ایران به 109,000 نفر رسیده، ولی به گفته برخی مقام‌های بهداشتی و نهادهای داخلی شمار واقعی جانباختگان 2-4 برابر آمار اعلام شده است. در شبانه روز گذشته بیش از 30,000 مورد جدید بیماری کووید 19 نیز ثبت شده و 4,500 تن از بیماران در بیمارستان‌ها بستری شدند. روند واکسیناسیون نیز به رغم وعده مسئولین در ایران به کندی پیش می رود و تا کنون حدود 9 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در همین حال انجمن دفاع از حقوق شهروندی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که به زودی علیه مقام های مسئول وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا شکایت خواهد کرد. در این بیانیه بازداشت مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، سه عضو این انجمن محکوم شده و اعضای انجمن با غیر قانونی خواندن دستگیری این افراد خواستار آزادی فوری آنان شدند. این سه عضو انجمن دفاع از حقوق شهروندی و 5 نفر دیگر روز 23 مرداد در پی برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در مورد مقابله با ویروس کرونا بازداشت شدند. به گفته سخنگوی قوه قضایی ایران، 5 نفر از دستگیر شدگان با قرار تأمین آزاد شدند. قوه قضایی ایران اتهام این افراد را اخلال در نظم و برخی دیگر از اتهام‌های علیه امنیت ملی اعلام کرده است. گمرک ایران از ورود 1,450,000 دوز واکسن آسترازنکا به کشور خبر داد. به گفته مرداد جمالی، معاون فنی گمرک، این محموله از طریق سبد کوواکس سازمان ملل بامداد پنج شنبه به وزارت بهداشت تحویل داده شد. پس از منع واردات واکسن‌های تولید شده در آمریکا و بریتانیا از سوی رهبر جمهوری اسلامی، مقام‌های بهداشتی ایران خرید واکسن از چین، هند و روسیه را افزایش دادند. در خبری دیگر، بر اثر سقوط مینیبوس به دره در جاده کامیاران پالنگان در استان کردستان، 14 نفر کشته و 8 نفر مصدوم شدند. به گفته رضا پیرا، مدیر اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، این مینیبوس در سرازیری دره تفین به روستای پالنگان به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل خودرو به دره سقوط کرد. جاده مریوان کامیاران به طول 141 کیلومتر یکی از محورهای حادثه خیز استان کردستان است. ایران از کشورهای پرخطر در زمینه حوادث رانندگی در منطقه محسوب می شود. و احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، صبح امروز حکم انتصاب علیرضا زاکانی به عنوان 14 شهردار تهران را امضا کرد. آقای زاکانی در جلسه شورای شهر در 17 مرداد با کسب اکثریت آرا به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. روند رأی‌گیری در شورای شهر تهران، گزارش‌های درباره مداخله مقام‌های ارشد حکومتی در روند انتخاب شهردار و تحصیلات و سابقه کاری علیرضا زاکانی سبب شد حکم وی با تأخیر تایید شود. مدرک تحصیلی آقای زاکانی پزشکی هسته‌ای است و سابقه فعالیت‌های او در بسیج، چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است. علیرضا زاکانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری یکی از نامزدهای اصولگرا بود که به نفع ابراهیم رئیسی کناره‌گیری کرد. محمد،
ممنون از تو مهتاب که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. خب اجازه بدید که مجله بعد از ظهر رو با هم ورق بزنیم. دبیر این مجله هانا کاویانی است و کارگردان فنیش حسن حسنی و من هم محمد زرقامی. از کرونا برای شما خواهیم گفت، از دلتایی که در راه اتصال با لامبداست و وعده تزریق واکسن‌های وارداتی و تولید داخل تا بسیاری کمبودهای دیگر با کیانوش فرید. خودروهای زرهی آمریکا سر از ایران درآوردند. یا ایران به تعبیر یک مقام بلندپایی سابق نظامی افغانستان همسایه بدی است؟ این پرسش را با حسین آریان کارشناس نظامی بحث و بررسی می‌کنیم. اما و اگرهای برجامی، سیاست دولت ابراهیم رئیسی برای آینده احیای برجام چیست؟ پرسشی است که از حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی پرسیده ایم. و یک خبر، علیرضا زاکانی شهردار تهران شد. آیا آنطور که منتقدان آقای زاکانی و ناظران میگویند او برخلاف قانون شهردار تهران شده است؟ مهداد سید اسکری کارشناس حوزه شوراها با ما خواهد بود تا به پرسش‌های پیرامون شهردار جدید تهران پاسخ دهد. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنجشنبه. هر کجا هستید امیدوارم که لحظات خوبی رو بدور از کرونا سپری کرده باشید. اسم کرونا رو به میون آوردم تا بتونیم بریم به فصل اول مجله بعد از ظهر و اون هم فصل کرونا برسیم که این روزها بسیار خبرسازه. یک بار دیگه بد نیست بگم که امروز یکی از روزنامه ها عنوان اصلی خودش رو به مسئله واکسیناسیون اختصاص داده بود و نوشته بود که تأخیر نابخشودنی واکسیناسیون. چیزی که این روزنامه روش انگشت گذاشته اینه که مردم، به نوشته این روزنامه، به دلیل کمبود واکسن و تعطیلی مراکز واکسیناسیون دچار سردرگمی شدند. آرمان ملی روزنامه یه که این خبر رو منتشر کرده و گزارش خاصی رو در موردش رفته. کیانوش فرید با ماست تا آخرین خبرهای کرونایی رو برامون بگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب نزدیک واقعا به 3 ماه، ما هر روز داریم میگیم دیگه، درگیری داره ایران در بحران با موج پنجم کرونا که به گفته دکتر نادر توکلی الان به در واقع قله این موج رسیدیم. بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت در روزهای گذشته ما هر بار حداقل 600 جان رو اعلام میکنیم که بر اثر کرونا از دست رفتن، که رقم بالا و چشمگیریه. همزمان مقامات بهداشتی تو شهرهای مختلف دارن درباره کمبود دارو، تخت، سروم، امکانات درمانی، نیروی انسانی، پرستار، مشکلاتشون در ICU صحبت میکنن. بنابر آخرین گزارشی رو که امروز وزارت بهداشت منتشر کرده، الان 306 شهر کشور در وضعیت قرمز به سر میبرن و 110 شهر در وضعیت نارنجی. و مهمترین مسئله محمد، الان همزمان با وجود همه این مشکلاتی که هست و ما داریم صحبتش رو میکنیم، مسئله سویه جدید ویروس کرونا به نام لامدا که پشت درهای ایرانه. این رو الان یکی دو هفته هست که برخی ازش صحبت میکنن، اما ظاهرا جدیتر شده. امروز نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا تهران داره میگه ما گزارشی رو هنوز نداریم از این سوی، اما باید هوشیار باشی که در آمریکای لاتین اینها میزبان این نوع جهش یافته هستند. مواردی در اروپا گزارش شده و ما که الان در پیک قله پنجم هستیم باید بسیار هوشیار باشیم. مرزهای کشور اگر کنترل نشه و این گونه جدید وارد کشور بشه، شرایط از اینی هم که هست بحرانی تر میشه. به گفته آقای توکلی تفاوت عمده‌ای وجود داره، این سوی جدید با دلتا حتی بیماری‌زاییش بیشتره، نوع جوانان و جوانان رو درگیر میکنه و بیماری‌هاش بیشتر و طولانی‌تره و تأثیر برخی واکسن‌ها در موردش کمتره. اما من همزمان باید اینجا به صحبت‌های علی رؤوفی سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا هرمزگان هم اشاره بکنم. او میگه و تأکید میکنه که ما باید تمام افرادی که به نوعی شناسایی میشن یا دچار این سویه ویروس جدید میشن رو قرنطینه کامل بکنین. در این مورد هشدار میده، انگار که شناسایی شده. همون اتفاقی که برای دلتا افتاد، در مورد دلتا بارها و بارها کسانی که مسئول بودن، سخنگو بودن در استانها و شهرهای مختلف میگفتن که مراقب دلتا باشین، اما وزارت بهداشت اون رو رسما هی میگفت ما هنوز موردی رو شناسایی نکردیم، تا اینکه آقای زالی اومد و گفت اصلا این ویروس همه جا پراکنده شده. حالا ظاهرا این اتفاق داره یواش یواش عین همون قصه تکرار برای این سویه جدید میشه. از اون طرف نمیشه اشاره نکنم به حرفای اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم محمد رضا قدیر. او میگه ما تعداد بیماران بدحالمون رو به افزایشه و آمارهایی که در فضاهای مجازی در مورد کاهشی بودن روند بستری منتشر میشه همه اشتباه محض و اینطور نیست. اشاره میکنه که ریشه تمام این مسئله ها تجمع ها در قم و تا زمانی که جلوی این تجمع ها گرفته نشه در واقع وضع به همین گونه است. اینها همه در شرایطی که حداقل ایران روزانه 600 نفر رو داره از دست میده و بر اساس گزارش های منتشر شدهش ظرفیت اغلب بیمارستان هاش تکمیل آمار جان باختگانش بالاست، اما با کمبود واکسن و تأخیر در واکسن هم مواجهه.
سپاسگزارم ازت کیانوش. نمیدونم نکته دیگه ای هست که اضافه کنی، چون فرصتمونم رو به پایانه. خیلی کوتاه، 30 ثانیه بیشتر نداریم.
خیلی نادر توکلی در واقع میگه هر آن چه که واکسنی که در دست دارید منتظر نباشین، همون رو بزنین، چون سرایت این بیماری بسیار زیاده. وای نفسین تا واکسن فایزر گیرتون بیاد هم چه اتفاقی نمیافته.
سپاسگزارم ازت کیانوش که با ما همراه بودی. فقط یک توضیحی رو هم من بدم در مورد اینکه به هر حال ما هم خیلی وقتا استناد میکنیم به صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص موج پنجم، اینکه سازمان بهداشت جهانی هیچ کدوم از این پدیده‌هایی که اتفاق می‌افته رو موج نمی‌دونه و از اونها به عنوان خیز نام می‌بره، حتی متسیون‌های جدیدی که اتفاق می‌افته مثل دلتا، لامدا و باقی اینها خیز هستند نه موج به تعبیر سازمان بهداشت جهانی. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم، یک تنفس کوتاهی بکنیم، فاصله بگیریم، برگردیم و بیاییم برسیم به شهردار تهران که بالاخره انتخاب شد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
پس از حدود 3 هفته حاشیه که مربوط به انتخاب شهردار تهران بود، رئیس شورای شهر تهران روز پنجشنبه، یعنی روزی که درش به سر میبریم، 11 شهریور ماه، از امضای حکم علیرضا زاکانی به عنوان شهردار پایتخت توسط وزیر کشور احمد وحیدی خبر داد. پیش از این که آقای زاکانی انتخاب بشه، یکی از روزنامه نگاران اصولگرا که در فضای مجازی هم بسیار فعاله، محمد مهاجری، نوشته بود که منتظر ببینه که آیا احمد وحیدی وزیر کشور برای علیرضا زاکانی که به گفته آقای مهاجری با یک رسوایی سیاسی و به شکل فرمایشی از سوی شورای شهر به عنوان شهردار به شهروندان تهرانی تحمیل شد، حکم صادر می کند یا نه، که به هر حال حکم توسط آقای وحیدی صادر شد. با همین پرسشی که آقای مهاجری طرح کرده میریم تا گفتگویی داشته باشیم با مهرداد سید عسکری، کارشناس حوزه شوراها و برنامه و بودجه. آقای سید عسکری بهتون سلام میکنم. مایلم همین پرسش آقای مهاجری رو از شما بپرسم. بالاخره آقای احمد وحیدی برای آقای زاکانی حکم رو صادر کردن و از طرفی آقای مهاجری میگن که ایشون فرمایشی با یک رسوایی سیاسی و به صورت تحمیلی به شهروندان تهران تحمیل شدن.
درود بر شما. بله، این فرمایشی که ایشون میکنن کاملا درسته. ما شاهد یک نوع اتمسفر جدید سیاسی در فضای شهری ایران هستیم، به نحوی که قانون عملا مد نظر قرار نمیگیره، دستورها از جانب بالا، از جانب هسته های سخت قدرت اعمال میشه. خب بی تردید انتخاب آقای زاکانی با توجه به پیشینه ایشون که هیچ گونه سابقه ای در مباحث شهری نداره، یکی از اوج تصمیم گیری ها در این حالت بود و فضای قبلی که بسیاری از نیروها فکر میکردند که شاید تخصص و شاید قانون بتونه اندکی مدارا و عقل رو به سیستم شهری بازگردونه، متاسفانه این امر خودش رو نشون داد و به عنوان یک گام مستحکمی برای کسانی که قانون رو به مذابه ابزاری برای خودشون استفاده میکنند نشون داد. ما حال باید ببینیم که واقعا عمل کرده ایشون چگونه خواهد بود و با توجه به این چیزی که ما میبینیم شاهد افت و خیزهای بسیار فراوانی در مباحث شهری خواهیم بود و مباحث شهری عملا متصل خواهد شد به سیاست‌های هسته سخت نظام و دستورات اونها و عملا شهر با یک فضای امنیتی و با یک آرامش روانی بسیار پایینی داره خواهد شد.
این اتهام‌هایی که الان صحبتش رو این روزنامه نگار اصولگرا هم مطرح کرده، تا چند اندازه میشه گفت اتهام‌هایی که میتونیم روش صحه بگذاریم که درباره علیرضا زاکانی اینها اثبات شده و چه اتهام‌هایی هست و چقدر میتونه در روند کاری او تاثیرگذار باشه در آینده‌ای که به هر حال مسئولیت یکی از کلیدی ترین پایتخت‌های میشه گفت خاورمیانه رو به عهده داره؟
ببینید، اون چیزی که ایشون تحت عنوان اتهامات مطرح میکنه به واقع وجود داره، اما خب چون صدایی و فریادرسی در درون سیستم نیست و ایشون هم از جایگاه خودش عملا میترسه، تحت عنوان اتهام نام میبره. عمل کرده ایشون در جایگاه های سیاسی مختلف که بوده خدمت شما عرض کنم به شدت هست، مسئله بریز و بپاش ها و مسئله خرج هایی که ایشون در سمت های قبلی خودشون داشته و یا در مرکز پژوهش های مجلس که عملا تبدیل به یک بارگاه عظیم کرده با کمترین خروجی، یعنی یکی از فاجعه بارترین دوره های مرکز پژوهش های مجلس رو داشتیم، اینها از چیزهایی هست که حداقل ما تا امروز میبینیم که در خصوص تحت عنوان اتهام مطرح شده. ولی خب عملکرد ایشون در پست ها و جایگاه های قبلی نشون دهنده این هست که ما در حد فاصله فرا احمدی نژاد تا فرا قالیباف قرار داریم و شهر تهران قطعا یکی از مصیبت بارترین دوره های تاریخی خودش رو سپری خواهد کرد.
چطوری به این جمع‌بندی های سید اسکری میرسیم با توجه به اینکه همیشه شهردارهایی که برای تهران انتخاب شدن بحث برانگیز بودند، یعنی از اون چیزی که خاطره ما یا حافظه ما یاری میکنه مثلا غلام حسین کرباسچی که خیلی ها اعتقاد داشتن که کرباسچی تونسته شهر رو به نوعی مدرن تر بکنه، تا باقی شهردارها همیشه یک مسئله‌ای دربارشون مطرح شده. در باره اینکه ایشون به گفته شما میتونه بدترین دوران اداره پایتخت رو رقم بزنه، چه نکاتی هست، چه شواهدی وجود داره؟
چون ببینید میزان بدهی هایی که شهرداری تهران، پروژه های ناموفقی که شهرداری تهران داشته عملا بار شده. سیستم بودجه ریزی الان دچار اشکاله. خدمت شما عرض بکنم سیستم شهرداری تهران الان به لحاظ مباحث پرسنلی دچار فربهی هست. بسیاری از پروژه هایی که تعریف شده حتی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی عملا متوقف شده و با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد کشور که در حالت رکود بسیار عمیقی به سر میبره، عملا قسمت مسکن هم خوابیده و درآمدهای بسیار پایینی رو شهرداری تهران داره تجربه میکنه. هیچ الگو و ایده جدیدی رو ما الان عملا نداریم برای اینکه بتوانند شهر رو بچرخونن، مگر اینکه با افزایش بدهی ها، با دستکاری در سیستم بانکی شهرداری، با سهامی که شهرداری در بانک های مختلف داره یا بانک خود شهر و خدمات شما عرض کنم، از اینها خواهد بود. در این حالت چیزی شبیه به دوره قالیباف خواهد بود که با افزایش بدهی ها یا تهاتر و خرید و فروش خدمت شما عرض بکنم زمین و تراکم ها بتونن پروژه ها رو ببرن.
من چون وقتمون رو پایانه، میخوام در یک جمله فقط این رو بگید که تفاوت شکلی و ماهوی ایشون با پیروز حناچی چه خواهد بود در یک جمله؟
آقای پیروز حناچی یک شخصیت تقریبا معتدلی بود که بیشتر رفتارهاش رو بر حوزه مباحث شهری تقریبا با احترام با قانون و در اساس نوعی مدارا با شهروندان و شورای شهر می‌بست. اما این طیف یک طیف بسیار خشنی هست که اگر کوتاه بخواهم بگویم این است که طالبان بر مدیریت شهری شهر تهران مستقر شده است به عنوان یک همزاد پنداری به آنچه که در کابل می‌گذرد.
سپاسگزارم مرداد سید عسکری، کارشناس مسائل شوراها و همچنین کارشناس بودجه در نروژ، اگر اشتباه نگفته باشم در نروژ، که ما رو همراهی میکردن. همچنان با شما همراه هستیم. بریم سراغ افغانستان. انتشار عکس‌هایی از دیده شدن تعدادی از تانک‌ها و خودروهای نظامی دولتی افغانستان در تهران خبرساز شده. همزمان هم عکس‌هایی از محل پلیس راه سمنان گرمسار در توییتر منتشر شده که نشون میده شمار قابل توجهی از خودروهای رزمی هاموی آمریکایی با کشنده‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران از افغانستان به ایران منتقل شدند. بسم الله محمدی، سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان، هم با انتشار یکی از این عکس‌ها در توییتر خودش از ایران به عنوان همسایه بد یاد کرده. اما آیا ایران همسایه بدی است؟ این پرسشی است که از حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل پرسیدم.
خب ممکنه بخشی مربوط به همین خودروها باشه، ولی خب این زمینه‌های پیشین تاریخی داره، از اینکه جمهوری اسلامی حالا رفته به طرف طالبان و بایش روابط نزدیکی برقرار کرده. اما این خودروها که داره میره به ایران، خب این خودروهای هاموی، اینا خودروهای اونچنانی نیست که خیلی ما در رسانه ها میبینیم مرتب در مورد صحبت میکنن. بله، در مقابل به هر حال حفاظت زرهی داره، در مورد ترکش نارنجک و موج انفجار مقاومه و بردن اینها هم به ایران اساساً به باور من یک حالت ورق برگردان نیست که بخواد میدونید تأثیر اساسی بذاره. اینا رو ایران گرفته یه نگاهی میخواد به این خودروها بندازه، ولی به باور من خودش استفاده نخواهد کرد. شاید به باور من استفادهش این باشه که بخواد اینا رو بده به گروه های نیابتی، بده به همون هشت شهری که تعدادی از اینا رو در عراق دارن، یا بتونه انتقال بده اینا رو به گروه های خودش در سوریه. به خودی خود این خودروها که اینقدر بزرگ شده اهمیت اونچنانی نداره، ولی برخی از سلاح‌ها و تجهیزاتی رو که به جا مونده در افغانستان یا آمریکا به ارتش افغانستان داده که حالا به دست طالبان افتاده، برخی از اونها میتونه مفید باشه برای جمهوری اسلامی.
میشه اشاره کنید دقیقاً کدوم به هر حال ادوات نظامی هست که میتونه مفید باشه و چرا طالبان خودش سعی نمی‌کنه خب اینها رو نگه داره و با نزدیکی که با بعضی از کشورهای همسایه داره بتونه از اونها استفاده کنه؟
خب ببین، اونایی که برای نمونه بذار از اینجا شروع کنیم، اونایی که در فرودگاه به جا گذاشتن، همینطور که جنرال مکنزی گفت، همه رو از بین بردن، یعنی واقعا تخریبش کردن، قابل استفاده نیست. مثلا برای نمونه خودروهای ویژه‌ای رو که به نظر میرسه طبق گزارش 70 فروند اینا رو در فرودگاه گذاشتن، یه خودروهای ویژه‌ای به اسم MRAP که قیمتش به هر حال بسیار بالاست، ولی این خودروها مقاوم است در مقابل انفجارهای مین و این بسیار مهمه. اینها رو میتونه ایران ازش استفاده بکنه. برخی از تجهیزات انفرادی که همین اخیراً دوستان به من گفتن میتونه مورد استفاده باشه برای جمهوری اسلامی، مثل تفنگ‌های تک تیرانداز، سایت‌های مختلف برای نشانه‌روی یا دوربین‌های دست‌چپ. اینها رو میتونه ایران ازش استفاده بکنه تو صنایع نظامی با مهندسی معکوس. ولی اینکه آیا مثلا برای نمونه اون بلک هوک ها، هلیکوپترهایی رو که آمریکا داده بود به ارتش افغانستان، اینا به دست ایران بیفته و بخواد از اونها استفاده بکنه یا با مهندسی معکوس بتونه درسایی ازش یاد بگیره، اون رو باید سر بکنیم و ببینیم. ولی در حال حاضر اینها یک سری سلاحات از خودرو و غیره و ذالک است که ممکنه روانی ایران بشه. اینها سلاحای ورق برگردان نیستند، سلاحای راهبردی نیستند که اثرات اونچنانی بخواد واقعا به وجود بیاره. و یک نکته دیگری که میخوام اینجا تاکید بکنم به این که خیلی ها صحبت میکنن چرا آمریکایی این همه چیزها رو به جا گذاشتن، سلاح‌ها رو. خب یه مقدارش که به افغانستان، ارتش افغانستان داده بودن، یه مقدار دیگرش هم ببینید مسئله ارجحیت بود، یعنی ارجحیت خروج نفرات بود از افغانستان، مسئله زمان بود که زمان کافی برای آمریکا وجود نداشت، مسئله هزینه و برگرداندن این سلاح‌ها و خودروها و غیره و ذالک است که با هواپیما هزینه بسیار سنگینی داره، مقرون به صرفه نیست. اگه افغانستان یک بندر داشت مسعود در خشکی نبود، خب اینا میتونستن سوار کشتی بکنن بدن به یک کشور دوستشون مثلا در آفریقا. همه این فاکتورات دست به دست هم داد، خب اینا رو برخی از این سلاح‌ها به جا گذاشتن. ولی تاکید میکنم جنرال مکنزی که گفت و بیشتر اینها رو ما تخریب کردیم قابل استفاده است و اون چرام که مونده خود طالبان نمیتونه تعمیرش بکنه، نفراتش نداره، قابل تعمیر نیست. یه بار چند بار ممکنه استفاده بکنه و بعد از کار خواهند افتاد.
حسین آریان بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواسته که برای انتخاب تیم مذاکره کننده یک فرصت 2-3 ماهه داشته شه. 22 شهریور هم قراره که نشست شورای حکام برگزار بشه. از حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن پرسیدم آینده برجام با این اوصاف چه خواهد شد.
بایستی این رو مقایسه کنیم با 8 سال پیش از این که آقای روحانی به قدرت رسید، گفته بود من در 100 روز اول مسئله اقتصاد رو میام درستش میکنم، چون او مشکلات اقتصاد رو گره خورده به مسئله تحریم ها میدید و گفته بود که بلافاصله وارد گفتگو و مذاکره خواهد شد و به وضوح دیده شد که ایشان یک شتابی داشت در پرونده هسته‌ای و اولین کارش هم این بود که پرونده را از شورای امنیت ملی آورد به وزارت امور خارجه، یعنی کاملا دست خودش گرفت. خوی وزیر توانایی هم داشت، موضوع پرونده را داد به دستش و بلافاصله گفتگوها شروع شد. اما الان ما در حالتی هستیم که آقای رئیسی گره نزده مسائل داخلی رو به مسئله مذاکرات هسته‌ای. اگرچه ما میدانیم که مسئله گره خورده هست و اگرچه میدانیم که هم او هم وزیر خارجهش گفتن که از مذاکرات سرباز نمیزنن، اما اون شتابی که در زمان آقای روحانی 8 سال پیش میدیدیم امروز دیده نمیشود. از این رو مثلا الان کمتر از 10 روز هست دولت کارش رو آغاز کرده، ما اصلا نمیدونیم که پرونده هسته ای قراره در شورای در وزارت خارجه باقی بماند یا اینکه مثلا احاله بشود به شورای عالی امنیت ملی.
ولی به هر حال یک نکته ای وجود داره آقای علیزاده، این که ما شاهد این هستیم که در روزهای آینده شورای حکام نشست خودش رو برگزار میکنه، قاعدتا واکنشی نشون میده به آنچه که عدول جمهوری اسلامی ایران بوده از تعهدات برجامی خودش. در چنین شرایطی واقعا این زمان خریدن 2-3 ماه صحبت کردن ازش اصلا چه محلی از اعراب داره؟
بله همینه میخواستم نتیجه گیری کنم که ما الان در دولت آقای رئیسی به وضوح شاهد نوعی تعلل عمدی هستیم. یعنی اگر میخواستن که به اصطلاح مسئله رو سریع آغاز کنن هیچ مشکلی نداشت، به هر حال تیم رو سریع میچیدند و گفتن فلان شخص میخواد مذاکره بکنه.
چرا تعلل عمدی؟ چرا تعلل عمدی واژه‌ای که شما استفاده میکنید؟
بله، به این دلیل که تا همین ادواری که مذاکره شد 6 دور در وین برای احیای برجام، بنابر اخباری که واصل شده گفته شده که آمریکایی مثلا تا حدود 80-85% به گفته آقای روحانی باز برمیگردن به برجام، یعنی حدود 10-15% باز نمیگردن یا نمیتوانن یا نمیخواهن و این مورد قبول تیم آقای رئیسی نبوده. از این رو برای اینکه از طرفی هم نمیخوان از مذاکرات سرباز بزنن، اما برای اینکه در مذاکره بروند دست بالا رو داشته باشن، تمام تعهدات آمریکا رو بخواهم بطلبن که بازگرده آمریکا به تمام تعهداتش در برجام، بایستی برگه هایی برای مذاکره داشته باشن. این تعلل همین 2-3 ماهی که آقای امیرعبداللهیان گفته خودش زمان کافی هستش که لااقل در مسئله حجم غنی‌سازی افزایش پیدا بکنه. میدونی ایران به چند هزار کیلو رسیده و ضمن اینکه نوع غنی‌سازی هم به 60% رسوندن و اینها یک ابزار مهم در مذاکره خواهد.
یادی کنیم در پایان از خالق زربای یونانی میکیس تودراکیس که در 96 سالگی امروز درگذشت.